رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان ارجمند، به مجله خبری بامدادی سه‌شنبه 16 سپتامبر خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیوم مرسیتو مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. اینجا ساعت 6 بامداد است و حالا برنامه رو با نشریه مختصری رویدادهای عالم شروع میکنیم.
تخمین میشود که امروز در جلسه پارلمانی اوکراین ائتلاف حاکم این کشور رسما فرو میپوشد. ائتلاف زیر رهبری پرزیدنت اوکراین ویکتور یوشنکو و سروزیر خانم یولیا تیموشنکو که سال 2004 انقلاب نارنجی را سروری میکرد ماه روان فرو ریخت. پیروان پرزیدنت از ائتلاف بیرون شدند. آنها اعتراض داشتند که تیموشنکو با حزب روبا مسکوی سابق سروزیر ویکتور یانوکوویچ پیوسته قانونگذاری کاهش صلاحیت های پرزیدنت را دستگیری کرد. پارلمان اوکراین برای تشکیل ائتلاف نو 30 روز خواهد داشت. اگر در این مدت ائتلاف نو تشکیل نشود، در اوکراین انتخابات نو برگزار می‌گردد.
به دنبال خبرها دایر به ورشکستگی دو بانک عظیم ایالات متحده، قیمت سهمیه در بازارهای بورسی اروپا و آسیا به شدت پایان آمد. بانک لمن برادرز که بر اثر بحران مسکن در آمریکا میلیاردها دلار زیان دید، امروز گفت اعلام مفلسی و یا ورشکستگی خواهد کرد. مؤسسه دیگری عظیم سرمایه گذاری ایالات متحده میرل لینچ را که به مشکلات مالی دچار شده است، بانک دیگری آمریکایی خواهد خرید. بانک مرکزی اروپا و بانک مرکزی بریتانیا جهت راه ندادن به تلاطم های بیشتر در مؤسسات مالی اروپا و بازارهای مالی 36 میلیارد یورو ریختند تا بانک ها سرمایه کافی برای قرض دادن به همدیگر را داشته باشند.
پرزیدنت ترکمنستان به خاطر برخورد مسلحانه روز شنبه نظامیان و پلیس این کشور را سرزنش کرد. در گزارش های ابتدایی تخمین می شد که برخورد مسلحانه میان نیروهای حکومتی و گروه افرادگرای دینی با وقوع پیوسته است، ولی روز یکشنبه حکومت ترکمنستان اظهار نمود که پلیس بر ضد قاچاقچیان مواد مخدر عملیات پیش میبرد. روز دوشنبه طریق تلویزیون ترکمنستان پرزیدنت این کشور قربانقلی بردیمحمدوف وزارت‌های مدافع امور داخلی و امنیت را تنقید کرد و گفت که آنها به طور لازمه مجهز نبودند و آمادگی‌هایشان به برخورد مسلحانه بد بود.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. امروز جنرال دیوید پتریوس از وظیفه فرمانده نیروهای آمریکا در عراق برکنار می شود. در ادامه 19 ماه رهبری پتریوس به این کشور 30,000 سرباز اضافه فرستاده شدند و وضع عراق به قدر قابل ملاحظه بهبود یافت. پتریوس فرمانده نزدیک به 150,000 نظامی آمریکایی را به جنرال ری اودیر نامی سپرد. روز دوشنبه وزیر مدافع آمریکا روبرت گیز در جریان یک سفری غیر منتظره به بغداد گفت که ادیرنو باید راه پیدا نموده صرف نظر از کاهش شماره سربازان آمریکایی وضع امنیتی عراق را باز هم بهبود بخشد.
در همین حال پلیس عراق میگوید هنگام افطار در شمال و شرق بغداد یک زن مرگ طلب خود را ترکانیده کمش 20 نفر دیگر را به هلاکت رساند. به قول پلیس زن خود را زمان منفجر کرد که مردم برای کشادن روزه جمع شده بودند. روزهای اخیر در عراق شماره بمب‌گذاری‌ها افزایش یافته، جریان کاهش خشونت را بر هم می‌زند. دیروز همچنان در بغداد دو ماشینی سرشار از مواد منفجر ترکیده حیات 12 کس را از بین بردند.
و بنگاه هسته‌ای سازمان ملل میگوید عدم همکاری ایران باعث به توقف تفتیش اتهام اکتشافی تولید پنهانی سلاح هسته‌ای در جمهوری اسلامی شده است. در گزارش اخری آژانس بین‌المللی نیروی هسته‌ای همچنان تاکید شده است که ایران همانا تقاضای سازمان ملل در مورد قطع غنی‌گردانی اورانیوم را نادیده میگیرد. در گزارش آمده است که فعلا در ایران 3820 سنتریفوگ با غنیگردانی اورانیوم مشغول بوده، 2000 سنتریفوگ دیگر در حال نصب می باشند. در این ارتباط سخنگوی قصر سفید خانم دانا پرینو گفت:
Well, I think the IAEA reports underscores once again that Iran is refusing to cooperate with the international community.
خب با فکرم گزارش اگنتی بین المللی نیروی هسته‌ای بار دیگر ثابت می کند که ایران از همکاری با جامعه جهانی خودداری می کند. این انتخاب است که ایران کرده است و ما هم همراه با متفقانمان می بینیم که اقدام بعدیمان چی خواهد بود.
و در همین حال یک منصبدار ایرانی در جواب به گزارش بنگاه هسته‌ای سازمان ملل گفت که جمهوری اسلامی همکاری با آژانسی را ادامه می دهد تا نگرانی های باقی مانده رفع گردند.
روز دوشنبه معاون سروزیر روسیه ایگر سیچین بار دویوم در دو ماه گذشته به کوبا سفر کرد. خبرگزاری پرنس لاتینا نوشته است که سیچین همراه با نمایندگان چند وزارت و شرکت‌های بزرگ روسی به کوبا رفته است تا امکان احیای این کشور از طوفان‌های گوستاف و آیک را ارزیابی نماید. شنوندگان ارجمند، این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات اخبار ما را در صفحه اینترنتی www.ozodi.org پیدا کنید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی را روی موج‌های رادیوی آزادی میشنوید و اکنون یک نگاه به عناوین مطالب نیمه اولی برنامه.
اتحادیه اروپا ارسال 200 ناظر به گرجستان را دستگیری نمود.
اختلاف کشورهای غربی باعث به تأخیر قبول گرجستان و اوکراین به برنامه های خاص پیمان ناتو و اتحادیه اروپا گردیده است.
سر از امروز فرمانده نیروهای ایالات متحده آمریکا در عراق نو می شود.
رهبر نیروگاه برقی آبی نارک تغییر یافت و اما آیا وضع تامین مردم با نیروی برق نیز تغییر خواهد کرد؟
در مرز تاجیکستان و افغانستان دو مرزبان تاجیک به هلاکت رسیدند. خوب کیومرس، طبق معمول بگویید که وضع آب و هوای تاجیکستان چگونه است؟ آن شنوندگان ما که بعد برنامه به بیرون میبرایند چی لباسی برتن کنند و آیا چتر لازم خواهد شد؟
تشکر اسکندر. هرچند صبحگاهان یک کمی سرد است، ولی مرکز هواشناسی تاجیکستان پیش بینی میکند که روزانه هوا در شهرهای خوجند و قرغان‌تپه و دوشنبه تا 36 درجه گرم خواهد شد. همچنین در شهر خوروغ مرکزی ولایت بدخشان تا 29 درجه هوای گرم در نظر گرفته شده است. پس طوری گفتید چتر تنها برای حمایت و حفاظت از آفتاب گرما ضرور است و طوری گفتیم چون هوا گرم است حتما لباسی سبک پوشیدن برای شنونده های ما ضرور میواد. اگر اسکندر میگم شما چیزی در باره بود هوای بین المللی اگر خبری نباشد پس گزارش ها را شروع کنیم.
امروز چطوری که گفتم بعد از زمان رفع عاقبت های طوفان های بین المللی است که در امریکا صورت میگیرد و در خبر هم گفتیم که هیئت روسیه به کوبا رفته است. ولی دیروز در برابر ورشکستگی بانک سرمایه گذاری لیهمن برادرز جامعه جهانی سرنوشت گرجستان را بحث میکرد که چند پیش ماه گذشته با نزاع با روسیه در حال نزاع بود. و شروع کنیم از گرجستان.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شده؟
وقتی خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید
www.ozodi.org.
دیروز در بروسل وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا ارسال 200 ناظر به گرجستان را دستگیری نمودند. این در حالی است که دیروز در گرجستان در حضور دبیر کلی پیمان ناتو یا عبدهوب سخفر کمیسیای ناتو گرجستان به فعالیت شروع کرد. هر دو حادثه از آن شهادت می‌دهند که کشورهای غربی گرجستان را در مقابل روسیه تنها نخواهند گذاشت.
بله کیومرس، دیروز هم اتحادیه اروپا و هم پیمان ناتو واضح تاکید کردند که در یک صف با گرجستان می باشند، ولی اختلاف در هر دو سازمان جای دارد. شروع کنیم از ملاقات وزیران کارهای خارجی اتحادیه اروپا و سپس پیرامون نشست اول کمیسیای ناتو گرجستان اطلاع می دهیم. وزیران کارهای خارجی کشورهای عضو اتحادیه اروپا رضایت دادند که سر از ماه اکتبر 200 ناظر این سازمان در گرجستان در کمرهای به اصطلاح حائل و یا امنیتی که از طرف روسیه در اطراف منطقه های جدایخواه اسیتیای جنوبی و ابخازستان تشکیل شده اند جایگیر شوند. این درخواست کشورهای اروپایی بود که اخراج روسیه از خاک گرجستان را در میان گذاشته بودند. طبق سازش روسیه و پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی که رهبری دوری اتحادیه اروپا را بر دوش دارد، روسیه باید در دوام 10 روز نیروهایش را از خاک گرجی بیرون کشد. در عرفه ملاقات وزیران، طرح‌ریز سیاست خارجی اتحادیه اروپا هاویر سولانا گفت:
عهده‌داری اول ما این است که قبل از ماه اکتبر تعدادی اعظم از 200 ناظر را مستقر کنیم تا خروج پوره نیروهای روسی از این قسمت گردستان تامین شود.
در حالی که وزیران این درخواست سالانه را پذیرفتند، آنها چیزی درباره امکان ارسال ناظران به خود مناطق جدایخواه نگفتند. با قبل وزیران چنین قرار در مرحله های بعدی قبول شده می تواند. روسیه گفته است که افغانستان و اسیتی جنوبی به ناظر احتیاج ندارند. ارسال ناظران اشاره است به پشتیبانی از گرجستان در بحث این کشور با روسیه. ممالک غربی از روسیه طلب نمودند که تمامیت ارضی گرجستان را احترام کند. پیامی دبیر کل پیمان ناتو یا عبد هابس خیفر نیز همین است. دیروز در پایتخت گرجستان اثنای مراسم افتتاح کمیسیه ناتو گرجستان او گفت: موقع ناتو از ابتدا واضح بود. در این نزاع روسیه نیروی از حد زیاد استفاده برد و اکنون این کشور باید تمام عناصر سازش عبارت از 6 بند را که با میان روی پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی حاصل شده است اجرا کند، از جمله آن موافقت های را که هفته گذشته حاصل شده
اند.
پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی به این موقع گیری دبیر کل پیمان ناتو بهای بلند داد، ولی صرف نظر از اظهارات مثبت جانب ها، شارحان به اختلاف های عمیق کشورهای غربی در ارتباط با گرجستان چی در چارچوب ناتو و چی در چارچوب اتحادیه اروپا اشاره می کنند. در عرفه سفر گرجستان یا عبد هابس خیفر اتحادیه اروپا را مورد انتقاد قرار داد، زیرا به گفتی او اتحادیه نباید حضور نیروهای روسیه در مناطق جدایخواه اسیتی جنوبی و افغانستان را قبول می کرد. مسکو می گوید که هدف دارد 7600 افسر و سربازش را در دو منطقه جدایخواه حفظ نماید. همچنان صرف نظر از تنقیدهای غربی، روسیه سیاستش در گرجستان را تغییر دادنی نیست و برعکس تصمیم گرفته است استقلال دو منطقه جدایخواه را کفالت دهد. دیروز پرزیدنت روسیه دمیتری مدودف اظهار نمود که روی سازش ها امضا گذاشته تنظیم روابط دیپلماتی با اسیتی جنوبی و افغانستان را دستگیری می کند. در این بین کمیسری روابط بیرونه اتحادیه اروپا خانم بنیتا فرر والدنر گفت که کمیسیه اروپایی نهاد اجرایی اتحادیه اروپا برای احیای اقتصاد گرجستان 500 میلیون یورو تخصیص می دهد.
تشکر اسکندر. و ضمناً شب گذشته صندوق بین المللی پول هم برای احیای بعد جنگی گرجستان 750 میلیون دلار جدا کرد. طوری می‌بینیم در پی نزاع با روسیه گرجستان می‌خواهد هر چه زودتر به برنامه عضویت ناتو شامل شود. ولی همکار ما طاهر سفر که این موضوع را پیگیری می‌کرد در گزارش خود می‌گوید آخرین پیام بروکسل برای گرجستان و شریکی روحش اوکراین چندان خوشایند نبوده است.
موقعگیری حاضره ناتو نسبت به گرجستان موقعگیری احتیاطکارانه کجدار و مریض است. بعضی از اعضای مهمی پیمان نظامی اتلانتیک شمالی طرفدارند که گرجستان هرچی زودتر به نقشه عضویت به ناتو پذیرفته شود، اما بعضی دیگر از این پیشنهاد بیزارند. ایالات متحده امریکا طرفداری به نقشه عضویت پذیرفتن اوکراین و گرجستان است، اما فرانسه و آلمان که ماه اپریل مانع این گونه تصمیم گیری در اجلاس ناتو شده بررسی را به ماه دکبر قفا انداختند حالا خاموش هستند. ولی غیر رسمی آنها اشاره کردند که اوضاع نظر به گذشته بدتر است. با قبل حالا پیمان اتلانتیک شمالی در رو بروی تصمیم سرنوشت ساز قرار گرفته است. گرجستان به هر راه تلاش دارد تا ناتو را به پذیرفتنش مایل کند. رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی در آستانه نشست به قبل ناتو را ترساند که نپذیرفتن گرجستان به نقشه عضویت میتواند نشانه ترس و ضعف و به گفته وی آغاز از بین رفتن ناتو باشد. میزبانی نشست شورای اتلانتیک شمالی در شهر تیفلیس یک نو برار برای رئیس جمهور ساکاشویلی است، هرچند این نشست پیش از جنگ روسیه و گرجستان در ماه آگوست برنامه ریزی شده بود. هرچند در سال 2000 شورای اتلانتیک شمالی یک اجلاس خود را در اوکراین برگزار کرده باشد هم، ولی نشست نوبتی مثل خار به چشم روسیه خواهد خلید که سفیرش در ناتو دمیتری راگوزین روز 11 سپتامبر از سفیران ناتو خواست به تیفلیس نروند.
ما از ناتو خواهش میکنیم که از بازدیدهای سطح عالی به گرجستان خودداری ورزد، زیرا رهبران گرجستان چنین بازدیدها را همچون حمایت کامل سیاسی و اخلاقی خصوصا از ساکاشویلی تلقی میکنند.
ناتو و آمریکا از حامیان اصلی گرجستان آشکارا این کشور را با ابزار نظامی تامین کرده و وعده دادند ارتشی از روسیه ضربه خورده گرجستان را از نو می‌سازند. مقامات ناتو میگویند تا ماه دکبر دایر به پذیرفتن اوکراین و گرجستان به نقشه عضویت یگان تصمیم گرفتن نخواهد شد و هیچ کشوری غیر غنیقترش روسیه نمیتواند به تصمیم گیری تأثیر گذارد. ولی پسی صحنه های شورا حادثه ها دیگر نوع جریان دارند. بخصوص آلمان میگوید گرجستان و اوکراین باید پیش از پیوستن به نقشه عضویت و معیارها موافق شوند. نقشه عضویت به ناتو نقشه است که بر اساس آن کشوری نامزد به عضویت باید اصلاحات جدی سیاسی و اقتصادی انجام داده، بحث های داخلی و یا بحث های مرزی خود را رفع نماید و قادر به مساعدت به امنیت کشورهای عضو باشد. اما حالا گرجستان از گذشته دیده در این زمینه ها حالی بدتر دارد. از این رو بعضی ها در بروسل میگویند تنها تصمیم آشکارای سیاسی میتواند مسئله معیارها را یک طرف گذارد. اما این تصمیم گیری در نوبت خود برابر به اعتراف آن میشود که مسائل دوم درجه میتواند به تصمیم گیری های ناتو تاثیر گذارد. همین گونه پیمان نظامی اتلانتیک شمالی حالا در یک موقع دشواری قرار دارد که نباید به نظرها مثل سازمانی برسد که بر روسیه تعظیم میکند و از طرف دیگر هیچ یک از کشورهای عضو نیز نمیخواهند با روسیه مخالفت آشکار داشته باشند.
اختلاف نظر کشورهای غربی روی عضویت گرجستان و اوکراین در برنامه‌های خاص پیمان ناتو و اتحادیه اروپا. رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورگ 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبورگ موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز بعد مأموریتی با موفقیت 19 ماهه در منصب فرماندهی نیروهای ائتلاف بین المللی زیر رهبری ایالات متحده آمریکا در عراق، جنرال دیوید پتریوس وظیفه‌اش را به جنرال دیگر آمریکایی ریموند اودیر نامه سپارد. سر از ماه اکتبر سال روان پتریوس فرماندهی ستاد مرکزی ایالات متحده آمریکا را بر عهده گرفته، نیروهای ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه، آسیای مرکزی و از جمله افغانستان را رهبری خواهد کرد. یکی از وظیفه های او در منصب نو انتقال نیروهای از عراق نسبتاً آرام به افغانستان خواهد بود. تفصیلات را از همکارمان لطیفی بشنوید.
روز دوشنبه وزیر مدافع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس به عراق سفر کرد تا برنامه ارسال نیروهای الوگی به عراق را که تحت فرماندهی جنرال پتریوس عملی شده اثر زدن جنگ شهروندی در این کشور جلوگیری کرده است با حضور شخصی قدردانی نماید. گیز با جنرال پتریوس و سفیر ایالات متحده آمریکا در عراق راین کروکر جایزه دولتی تقدیم نموده گفت که زیر رهبری آنها عراق تحولی را اثر گذراند. در بغداد روبرت گیز گفت فرمانده نو جنرال رایموند اودیرنو دوره با اصطلاح گزارش را رهبری خواهد کرد. دیروز در مراسم خداحافظی در وزارت مدافع عراق جنرال پتریوس گفت
The reality is that there has been significant progress, but there are still.
و واقعیت این است که پیشرفت نظررس حاصل شده است، اما تهدیدهای جدی باقی ماندند. در عراق القاعده مرگبار، خطرناک و وحشی باقی میماند. اگرچه به فکرم این شبکه در حال بی‌نظمی و فرار قرار داشته، همزمان با خسارات برداشتش اعتبارش را کاملا از دست داده است. انتونی کوردزمن، شارح مرکز پژوهش‌های استراتژی و بین‌المللی شهر واشنگتن میگوید که جنرال پتریوس کاری عظیمی را به سامان رساند. او توانست که آشوب قبیله‌های مسلمان ولایت انبار بر ضد القاعده را دستگیری نموده، سونه‌ها را به همکاری با حکومت تشویق نماید. در عین زمان، شارح آمریکایی میگوید با دستاوردهای پتریوس باید با احتیاط بها داد، زیرا تا هنوز القاعده پورا محو نشده است و ارتش مهدی مقتدی اسدر نیز امکان دارد وضع را ناآرام کند. بر علاوه به گفته کوردزمن، صرف نظر از کوشش‌های همه‌طرفه، نیروهای عراقی حاضر نیستند که مسئولیت تأمین امنیت را پورا بر دوش گیرند. در عراق فرماندهی پتریوس فقط یک کشور را در بر می‌گرفت در وظیفه نباشد، مسئولیت‌های این جنرال توسعه خواهند یافت. از جمله در افغانستان او مجبور است اقدام‌هایش را با پیمان ناتو هماهنگ کند. در این ارتباط کوردزمن می‌گوید
That will be a problem not because of General Petraeus.
در آنجا مشکلی نه به حضور جنرال پتریوس بلکه به اختلاف عمیق فرماندهی ناتو در افغانستان مربوط است. وظیفه آمریکا در افغانستان جنگ است. بعضی متفقان در جنوب افغانستان با تهدید شبه ولی کمی دیگرگون مواجه می باشند. گروه دیگری کشورهای متفق خود را از نزاع کنار کشیدند. در چنین وضع وظیفه پتریوس خیلی مهم خواهد بود، زیرا وظیفه فرماندهی مرکزی تشکیل تامینات آنهاست. در عین حال باید گفت که تهدیدهای افغانستان فراتر از وظیفه پتریوس می باشند. طور رئیس ستاد متحده نیروهای مسلح جنرال ملنگ گفت این جنگ افغانی نیست، این مبارزه افغان و پاکستانی می باشد. در آن سوال جواب وزیر مدافع گیتس هم بار اول گفت که این جنگ افغان نبوده، نزاع وسیع‌تر از آن است. خلاصه شورهان نیز به مانند منصبداران نظامی ایالات متحده آمریکا در ارزیابی دورنمای وضع عراق و افغانستان از احتیاط کار میگیرند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
تعیینات نو جنرال پتریوس. شنوندگان عزیز، حالا یک آهنگ تاجیکی پیشکش شما میشد و در دوام آن به گزارش ها از تاجیکستان رو میاریم. کیومرث، شما در این باره چی فکر دارید؟
بسیار خوب است اسکندر، چون تا این لحظه برنامه البته درباره مفلسوی بانک در ایالات متحده آمریکا و همچنین تعینات نوی جنرال پتریوس و همچنین با عضویت گرجستان، موضوع بحثی با گرجستان، پیوستن گرجستان با عضویت ناتو صحبت کردیم و بهتر است که حالا یک آهنگ شنویم و سپس برنامه را با گزارش از تاجیکستان درباره تبدیل رهبری نیروگاه برقی آب نارک، حمله بالای مرزبانان تاجیک در مرز با افغانستان و خبری زیاد نقضی بازداشت یکی از مسئولان حمله بالای افسران ملیشه در ناحیه اسفره ادامه دهیم.
بله، شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخشی تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید. اخبار و تحلیل های رادیوی آزادی را در صفحه اینترنتی www.azadi.org در وقتی برایتان مناسب پیدا کنید. هفته گذشته رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان رئیس نیروگاه برقی آبی نارک محمد الله قربانوف را از منصب برکنار نموده به این وظیفه رستم زاغکوف را تعیین کرد.
نیروگاهی نارک بزرگترین نیروگاهی تامین کننده تاجیکستان با نیروی برق محسوب شده، تبدیل رهبرش در حالی صورت میگیرد که توزیع نیروی برق به اهالی در کشور از حالا تهریزی شده است و به گفته کارشناسان بحران شدید انرژی حالا در پیش است. اما هدف از تعیین مدیر نو در این نیروگاه چیست و آیا در واقع در تاجیکستان بحران شدید انرژتیکی امسال هم تکرار خواهد شد؟ پاسخ این سوال در گزارش همکار ما در دوشنبه رحمت کریمی دولت.
رهبریت نیروگاه برق آبی نارک، بزرگترین تولید کننده نیروی برق در تاجیکستان، در حال ایواز می شود که برنامه تجدید چرخه های آن و نوسازی این نیروگاه روی دست است. تاکنون یکی از سه چرخه این نیروگاه که از سال 73 به این جانب فعال است توسط متخصصان اوکراینی ایواز شده و تا ماه ایونی سال آینده نیز قرار است تبدیل دو چرخه دیگر نیروگاه انجام شود. به منظور بالا بردن اقتدار تولیداتی این نیروگاه، برنامه پاکسازی قعریان از گیل نیز در نظر است که تا کنون آغاز نشده است. همه این باز در حال که مقامات با ادعای پست شدن سطح آبانبوری نارک از چند روز به این جانب در سراسر کشور به استثنای پایتخت دوشنبه دادن نیروی برق را جیره بندی کردند. مقامات همچنین ادعا میکنند که آب رودخانه وخش همچنان کم شده و آبانبار نارک نظر به سالیان قبلی آب کمتر ذخیره کرده است. فولاد محیدینوف، معاون وزیر انرژی تاجیکستان:
دریای وخش، من گپ روسش در امید دوامی 20-25 ساله که با انرژیتیک مشغول هستم، یکم بار من این خیل پریتوکا ندیدم. کمی کمش بود 80 کوب سکند. باور کنید یک کانال مایده. حالان که دریای وخش در وقت تابستان 3000 2000 تا 4000 کوب در یک ثانیه آب میبرد، در زمستان خنک خنک پر سال می اومد 180-200 کوب می اومد.
با وجود افزودن یک نیروگاه برق آبی و شمار نیروگاه های تاجیکستان و عنوان سنگتوده یک، کارشناسان بخش انرژی باز هم به این باورند که بحران شدید انرژی در فصل پاییز و سرمای این سال نیز تاجیکستان را همچنان دامنگیر خواهد بود. غلام الدین سیف‌الدینوف، کارشناس بخش انرژی، میگوید در سال روان نیز وضع بهتر از سال گذشته را نمیتوان انتظار داشت.
چندین بار وعده داد که این سال از پارسال دیده 5 ساعت زیاد انرژی برقی در شبانه روز همه روزه داده میشد. من به تمام باور نمیکنم. برعکس، علال خصوص که آب پر نکردن، پارسال سطح ضروری به برآورده بودن، این سال افکی بعضی معلومات ها یک 8-9 متر از پارسال پست است که از پارسال سیتواتی بدتر چشم دارست.
اما کمی آب رودخانه ها از یک جانب باعث پست شدن سطح آبانبارهای حوزه وخش شده باشد، از جانب دیگر کارشناسان و متخصصان مدیریت نادرست رودخانه ها را سبب دیگری ذخیره نشدن آب در آبانبارها می دانند. با گفته این کارشناسان، مسئولین می بایست وضع را پیش بینی کرده می توانستند و برای پر کردن آبانبار نارک در فصل تابستان باید از امکانات و ظرفیت ها حد اکثر استفاده و عمل می آمد. یوری بیالی، کارشناس مسائل منطقه ای در این مورد، می گوید:
на неустойчивом балансе конфликтующих кланов и их клановых интересов стратегическую государственную политику проводить очень трудно.
او میگوید در شرایط نااستواری سیاست دولت که گروه های قومی و گروه های نزدیک به مقامات میان خود رقابت و هر کدام منافع خود را دفاع میکنند، دولت نمیتواند منافع استراتژیک خود را تامین کند. برای مثال، این گروه ها در تولید و فروش نیروی برق و ذخیره آبانبارها که در زمان شروع آبیاری در کشورهای همسایه به مسئله مهم تبدیل می‌یابد، مقاومت می‌کنند و بیشتر برای به وجود آمدن بحران انرژی در منطقه و تاجیکستان ریسک ایجاد می‌کنند. در هر صورت، با وجود به کار درآمدن چرخه دوم نیروگاه سنگتوده یک، فعلا در سراسر تاجیکستان لیمیت برق جاری شده است که تاکنون در اول سپتامبر عملی شدن این اقدام سابقه نداشته است و کارشناسان چنین عملی را نشانی جدی بودن تهدید بحران انرژی در زمستان می‌دانند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تبدیل رهبری نیروگاه نارک در پسمنظر بحران دوامدار انرژتیکی تاجیکستان.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
آخری هفته گذشته در منطقه شورآباد مرز تاجیکستان و افغانستان یک افسر و یک سرباز قطاری نیروهای مرزبانی کشور کشته شدند. گفته می شود که این مرزبان ها هنگام مقاومت با قاچاقبران افغان کشته شدند.
بله اسکندر، فعلا دادستانی نظامی منطقه کلاب به تحقیق حادثه مذکور پرداخته است و در این باره همکاری ما مومین احمدی از شهر کلاب با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
دادستانی منطقه کلاب حادثه زد و خورد مرزبانان تاجیک با قاچاقبران افغان را که در موضع بهورک ناحیه شورآباد با وقوع پیوسته بود تحقیق میکند. طبق اطلاع رسمی، در پای زد و خورد میان نیروهای قسم مرزبانی 2931 با مرزشکنان افغان، ایسایف عبادالله افسر قسم و سرباز قطاری با نام نوروز ملک کریموف در جای حادثه هلاک میگردند و پس از این آتش فشایی دو جانبه و هلاکت دو مرزبان تاجیک، مرزشکنان تا بدندان مسلح بدون یگان تلفات به آن سوی رودخانه پنج پیرور مینمایند. در همین مورد مهراج‌الدین نباتوف دادستان حربی منطقه کلاب ضمن صحبت گفت که حالی حدیر به خاطر تحقیق این حادثه گروه کاری تاسیس داده به منطقه مرزی روان کردند. اما آقای نباتوف از شرح جزئیات بیشتر در این مورد خودداری ورزید. فعلا مفتی حساب رسمی حادثه مذکور دومین حادثه سرحدشکنی در ناحیه شروباد به شمار می رود که در پی آن دو مرزبانی نیروهای مرزبانی کشور هلاک شده است. قبلا تاریخ 15 ایولی سال روان در موضع شاونی بالای ناحیه شروباد سرباز دیگری نیروهای مرزبانی با اسم عظمت اتابایف هنگامی چنین زد و خورد هلاک شده بود. گفته می شود شروباد ناحیه است در جنوب تاجیکستان که با جمهوری اسلامی افغانستان 154 کیلومتر خط مرزی دارد و حادثه مرزشکنی در این ناحیه یک واقعه معمولی محسوب می یابد. مومین احمدی، رادیوی آزادی، کولوب.
هلاکت دو مرزبان تاجیک بر اثر درگیری در منطقه شروباد مرز با افغانستان.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح با وقت دوشنبه.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در روز سه‌شنبه 16 سپتامبر سال 2008 میلادی میشنوید و دیروز خودمان وزارت امور داخلی تاجیکستان درباره بازداشت نخستین نفر متهم به حمله مسلحانه بالای دو افسر میلیسا در ناحیه اسفره خبر دادند. اون حمله روز 28 آگوست در جماعت چورکو اتفاق افتاده، هر دو افسر و مجروح بر جای گذاشته بود، ولی مقامات در خود اسفره خبری بازداشت کدامه در ارتباط این پرونده را رد میکنند. جزئیات بیشتر را در این باره از همکاری ما معصومی محمد رجب در شهر خوجند میشنویم.
خوشروز بابایف میلیسه این نوبتدار اداره امور داخلی دویوم اسفره در جماعت چارکوه در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی خبری بازداشت یک فرد گمانبر به حمله به میلیسه های این محل را رد کرد.
دروغ اولاد، اون معلوم نیولی.
همچنین در هر دو اداره امور داخلی اسفره از حادثه زخمی شدنی باز یک کارمند انتظامی ضمن عملیات بازداشت یک فرد گمانبر به حمله به میلیسه ها اظهار بی‌خبری کردند. و این در حال است که وزارت امور داخلی میگوید اخیراً یک گروه ویژه زود عملی تحقیقاتی این وزارتخانه ضمن یک عملیات میخواست یک فرد گمانبر در حمله به دو میلیسه اسفره را دستگیر کند، اما وی با آتش تفنگچه مقابلت و فرار کرد. محمد الله اسداللهیف سرور مرکز مطبوعات وزارت امور داخلی به خبرگزاری از یک پلوس گفته است ضمن عملیات بیبرار از تیر فرد گمانبر یک میلیسه دیگر جراحت برداشت. به همین طریق تعداد میلیسه های از تیر افراد در اسفره زخمی گشته در طی سه هفته اخیر به چهار نفر می رسد. مقامات امور داخلی در هر دو مورد حمله افراد منصوب به حرکت اسلامی ازبکستان در این محل را گمانبران اصلی حمله مسلحانه اعلان کرد. شخصیت یکی از حملوران از جانب مقامات انتظامی اسفره مشخص اعلان گردیده تحت پیگرد قرار گرفته است. دو افسر میلیسه در مرکز جماعت چارکوی اسفره در شام 28 آگوست مورد حمله مسلحانه قرار گرفتند. با گفته شاهدان حال هنگامی که آنها می‌خواستند شخصیت سه فرد شبهناک را معلوم کنند، یکی از آنها از سومکه خود سلاح بیرون آورده هر دو میلیسه را از پای زخمی کرد. در پی این حادثه در روز 5 سپتامبر به افسر میلیسه عزیز خوجا تاش خوجایف ساکن جماعت نوگلیم ناحیه اسفره ذکریدین تورسونوف در منزل زیستش از تفنگچه آتش کشاد. با گفته ستاد امور داخلی سعود این فرد از یک سال قبل به گمان فعالیت در حرکت اسلامی ازبکستان تحت جستجو قرار داشت. در حال کنونی حملوران در آزادی قرار دارند و میلیسه های زخمی در بیمارخانه شهر اسفره بستری می باشند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
خبرهای زیاد و نقیض درباره بازداشت و یا فرار نخستین نفر متهم در حمله مسلحانه روز 28 آگوست علیه افسران میلیسه در جماعت چورکوه ناحیه اسفره.
Money, they love shot. خوشی نمیشی، یک شب که هزار شب نمیشی، در کلبه ما نمی از عشق و وفاست، آنجا بی وفاست در آن نور خدا، در کلبه ما نمی از عشق و وفاست، آنجا بی وفاست در آن نور خدا.
شنوندگان ارجمند، برنامه بخش تاجیکی رادیوی آزادی را میشنوید و حالا با نامگوی گزارش و مقاله های این بخش برنامه آشنا شوید.
ورشکستگی یکی از بزرگترین بانک های سرمایه گذاری ایالات متحده آمریکا بازارهای جهانی را ناآرام کرد.
دیروز مهاجران تاجیکی مقیم ولایت پرم به یاد قربانی های سقوط هواپیمای روسی ماتم داشتند.
دادگاه تاجیکستان سه شهروند خارجی را با جرم قاچاق مواد مخدر زندانی کرد.
افزایش شمار گرفتاران دامنه در ناحیه باختر و مطالب دیگر. دیروز بعد اعلان ورشکستگی بانک سرمایه گذاری لیمن برادرز، اوراق گرانبهای وال استریت، بازار اوراق ایالات متحده آمریکا تکان خورد و بازارهای جهانی نیز ناآرام شدند. بانکهای اروپایی و انگلیسی بازارهای مالی این کشورها را با پول تامین کردند، اما نوابسته به آن قیمت اوراق گرانبها در سراسر اروپا و آسیا پایین شده است.
بله اسکندر، این خبر تا حد قرب دلار رو نیز پایین برد، ولی به نظر می رسد که نظام مالی جهانی از این ورطه یعنی تکان روزی دوشنبه بیرون خواهد شد. تفصیلات بیشتر در این باره رو از همکار ما سعید قاسمی قیامپور می شنویم.
لیمان برادرز چهارمین بانک بزرگ آمریکا اعلام داشت که تصمیم درباره مفلسی یا ورشکستگی بعد مذاکرات ناکام آید به خریداری از سوی بانک بریتانیایی برکلایز گرفته شده است. بانک از بحران ایپوتکا یا قرض برای منزل میلیاردها دلار زیان دیده است، آخرین راه نجات را در پیوستن به دیگر بانک بزرگ خصوصی می دید. شب گذشته حکومت ایالات متحده و بانک مرکزی آمریکا در مذاکرات با بانک بریتانیایی برکلایز برای پیدا کردن راه نجات لیمان برادرز موافق نشدند. بریتانیایی ها گفتشون در مورد خریداری لیمان برادرز را قطع کردند. گالپری فیورچون، یک مقام این بانک، بگه دیروز در نیویورک به خبرنگاران گفت که از ناکام شدن گفتشون سخت مایوس و دلشکسته است. خانم فیورچون میگوید: من فکر میکنم که این واقعا تاریخ است. 158 سال تلاش و زحمت سنگین. برای من عین حال این از همه بیشتر مایوس کننده میباشد. تصمیم لیمان برادرز برای ورشکستگی باعث پایین رفتن شاخص سهمیه ها در بازارهای آسیا و اروپا گردید. صبح روز دوشنبه سهمیه های FTSE لندن 2.7%, ساس چهل پاریس 3.5% و داکس آلمان تقریبا 3% پایین رفتند. همین گونه قرب سهمیه ها در بازارهای آسیا نیز به طور چشم راست کاهش یافت. کارشناسان میگویند که اعلان رسمی لیمان برادرز برای مفلسی با ژرف‌تر شدن بحران مالی در جهان مساعدت میکند. گانس کونن، یک تن از مسئولین کالونیال فرست استیت گلوبال منیجمنت استرالیا، اظهار نمود که نگرانی ها از وضع سنگین اقتصادی آمریکا تایید شدند و اکنون اقتصاد جهان در روبروی بحران قرار دارد. بانگاه اخبار اقتصادی بلومبرگ امروز نوشت که شروع از سالهای سیوم قرن گذشته وال استریت به این گونه شکستی بزرگ مواجه نشده بود. دیگر پیام از ژرف‌تر شدن بحران در بخش مالی آمریکا خبری خریداری یکی از بانک‌های بزرگ کشور مریل لینچ از سوی بانک آف امریکا است. بانک آف امریکا برای مریل لینچ همگی 50 میلیارد دلار صرف کرد، در حالی که دو هفته پیش قیمت آن دست کم 100 میلیارد دلار بود. در همین حال یکی از متخصصان ورزیده بخش مالی جهان و سابق رئیس بانک مرکزی آمریکا آلن گرینسپن روز یکشنبه اظهار نمود که بحران چون بحران امروز در 100 سال یک بار رخ می‌دهد. همزمان او امکان ادامه ورشکستگی در بخش بانکی آمریکا را بعید نمی‌داند. از نگاه او وضع فقط بعد از قطع پایین رفتن قیمت منزل در بازار آمریکا به اعتدال می‌درآید. در همین حال کنسورسیومی عبارت از 10 بانک بزرگ جهان به خاطر کمک به شرکت های مالی در رفع عاقبت های بحران 70 میلیارد دلار جدا کردند. با اطلاع خبرگزاری فرانس پرس، به این کنسورسیوم بانک آف امریکا، برکلایز، سیتی بانک، کردیت سوئیس، دویچه بانک، گولدمن ساکس، جی پی مورگان، مری لینچ، مورگان استنلی و یو بی سی شاملند. گفته می شود که هر یکی از عضو کنسورسیوم در صورت تهدید ورشکستگی می تواند از مبلغی برای خزینه مشترک جدا شده، یعنی از 70 میلیارد دلار 1/3 را استفاده کند. در همین حال کارشناسان به پایین رفتن قرب دلار بعد از ورشکستگی لیمان برادرز با نظر شبه می نگرند و می گویند که تأثیر این ورشکستگی برای پول امریکا ناچیز خواهد بود. با تایید این گفته ها امروز قیمت دلار در برابر یورو کمی افزایش یافت و اگر صبح 1 یورو برابر با 1.44 دلار بود، پس بعدنان تا 1.42 دلار پایین رفت.
ورشکستگی بانک لیمان برادرز یکی از بزرگترین بانک های سرمایه گذاری ایالات متحده امریکا.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
و اکنون رو آریم به ولایت پرم روسیه که دیروز به یاد 88 قربانی سقوط هواپیمای مسافربر بوئینگ ماتم داشت. این هواپیما که از مسکو پرواز میکرد صبح یکشنبه اثنای فرود در نزدیکی های پرم سقوط کرد.
و میدانه دیسکندر در مراسم ماتم مهاجران تاجیکی مقیم روسیه نیز شرکت ورزیدند که در این باره همکاری ما محمد رحیم سایدر از شهر مسکو گزارش میدهد.
در مراسم ماتم روز دوشنبه در پرم روسیه به یاد 88 نفر کشته شدگان سقوط هواپیما، تاجیکان مقیم منطقه هم شرکت ورزیدند و به پیوندان هلاک شدگان تسلیت عرض کردند. رئیس سازمان اجتماعی تاجیکان مقیم پرم رحمت الله مزاریف در صحبت با رادیوی آزادی در مسکو خبر داد مهاجران تاجیک مقیم استان خود را غمشریک نزدیکان هلاک شدگان می حسابند و به قدر توان به آنها کمک کردند.
شواندون و نزدیکان اون شخصانه که در نتیجه این فلوکات نزدیکان خود را تلف دادن در خاص مدنیت کشور پرم برای اونها شرایط فراهم آورده است. ما هم تعزیه خود را با این شخصان بیان کردیم و با اونها خوراکی گرم که در اشخانه ملی خودمون تیار کردیم و خویشاوندان اونها که از دیگر شهرها آمده بودند مخصوص به شهروندان خارجی کمک مادی رسوندیم.
رئیس سازمان تاجیکان مقیم پرم همچنین خبر داد که در بین هلاک شدگان شهروندان تاجیکستان نیستند. در استان پرم روز دوشنبه پرچم روسیه به رسم ماتم افروخته شد و رادیو و تلویزیون برنامه های سرگرم کننده را متوقف کردند. نماینده رسمی کمیته بازرسی روسیه ولادیمیر مارکین اعلام کرد روایت مقدماتی فلاکت خرابی محرک دانسته شده است، اما نتیجه های نهایی پس از آموزش جعبه های یادداشت اعلام خواهد شد.
Исследуются различные версии случившегося. В настоящий момент в качестве основной рассматривается версия технической неисправности самолета.
خدمات امنیتی فدرالی روسیه اعلام کرد نشانه های عمل تروریستی در محل سقوط هواپیما آشکار نشد. بنا به گزارش وزارت حالات های اضطراری روسیه کارهای جستجویی در محل سقوط هواپیما در پرم روز دوشنبه انجام یافت. در این کار 1800 متخصص شرکت کرد. هواپیمای بوئینگ 737 منصوب به شرکت هواپیمایی ایرفلوت نورد که شب 14 سپتامبر از مسکو به پرم پرواز انجام می داد در حاشیه شهر پرم ساعت 3:21 وقت مسکو سقوط کرد. در پی این فلاکت 88 نفر با شمول 7 کودک، 21 ادبای خارجی و 6 نفر خلبانها هلاک شدند. پیوندان هلاک شدگان که به پرم آمدند برای تشخیص هویت کشته شدگان خون می سپارند، زیرا به طرز دیگر شناختن جسدها امکان ندارد. محمد رحیم سایدر، رادیوی آزادی مسکو.
روز ماتم به یاد 88 قربانی سقوط هواپیمای مسافربر بوئینگ در ولایت پرم روسیه. شنوندگان ارجمند، در ادامه برنامه دو گزارش داریم از تاجیکستان که از حبس 3 خارجی و از آزادی محروم شدن آنها با حکم دادگاه ناحیه شاه منصور و بروز بیماری دامنه در ولایت قتلان و همچنان اگر خطا نکنم کیومرث شما مطبوعات غربی رو بررسی میکنید درست است؟
درست کندر بله.
خب حالا یک آگهی و در پی اون گزارش از تاجیکستان و بعد از آن بررسی مطبوعات غربی و ورزش.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه سه شهروند خارجی را به مدت مختلف روانه زندان کرده است. یک شهروند فیلیپین، یک شهروند آفریقای جنوبی و یک افغان با جرم قاچاق مواد مخدر از آزادی محروم شدند.
هفته گذشته هم در همین دادگاه یک تبعه کشوری آفریقایی اوگاندا با جرم تلاش قاچاق قریب 3 کیلو هروئین محکوم به 19 سال زندان شده بود. با تفصیلات بیشتر این موضوع همکار ما در پایتخت تاجیکستان عبدالقیوم قیوم زاد گزارش میدهد.
این سه شهروند خارجی خانم گارسیا جون گاردووسی تبعی فیلیپین، مکوم گوزا از ویندین فلورا شهروند جمهوری آفریقای جنوبی و خانزاده ولدی بودخوک شهروند افغانستانند که از سوی دادگاه در قاچاق مواد مخدر متهم شناخته شده اند. محاکمه دادگاهی این شهروندان خارجی در دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه به انجام رسیده است. صفردین تاشف دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور که بررسی این پرونده ها را به پایان برده است گفت خانم گارسیا جون گاردووس شهروند فیلیپین میخواست نزدیک 3 کیلوگرم هروئین تولید افغانستان را به کشور خود انتقال بدهد، ولی او در فرودگاه شهر دوشنبه از سوی کارمندان اداره گمرک بازداشت شده و حالا با حکم دادگاه برای این اعمالش به 13 سال زندان محکوم شده است. دادرس دادگاه ناحیه شاهمنصور پایتخت گفت شهروند آفریقای جنوبی نیز قصد داشته است نزدیک 6 کیلو هروئین را توسط راه هوایی به استانبول و سپس به یوهانسبورگ انتقال دهد، اما در ماه می سال روان در فرودگاه شهر دوشنبه از سوی خادمان اداره گمرک به هنگام بازرسی جامدانش این مقدار مواد مخدر آشکار شده است.
با حکم سود ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه شهروندان خارجی مکونگوزا از ویندین فلورا شهروند جمهوری آفریقای جنوبی و شهروند جمهوری اسلامی افغانستان خانزاده ولادی بودخوک برای غریبخانی به دست آوردن نگاه داشتم انتقال دادم با مقصد به صاحبیت کسب گردودن واسطه نشادوری گرین به مقدار مخصوص کلان گناهکار دانسته شدم و شهروند جمهوری آفریقای جنوبی مکونگوزا از ویندین فلورا را به مدت 15 سال و شهروند جمهوری اسلامی افغانستان را به مدت 16 سال و 6 ماه محروم ساختن از آزادی جزا تعیین کرد.
به گفته آقای تاشف شهروند فیلیپین که همه اتهامات اعلان شده علیه خود را در مرافع به گردن گرفته است، دوره زندان را در محبس نظام عمومی زنانه سپری خواهد کرد. اما همین منبع افزود که شهروندان جمهوری آفریقای جنوبی و افغانستان از حکم دادگاه ناراضگی بیان کرده اند و احتمال می رود درستی حکم را در زینه بالایی به بحث بکشند. هم شهروند فیلیپین و هم شهروند آفریقای جنوبی به حیث سیاح وارد تاجیکستان شده اند، ولی تفتیشات آشکار کرده است که انتخاب سیاحت به تاجیکستان از سوی آنها با هدف شرکت در تجارت مواد مخدر پایریزی شده است. جریان بررسی در دادگاه اثبات کرده است این دو تبعه خارجی از خانزاده ولدی بودخاک، یک شهروند افغانستان که در شهر دوشنبه زندگی می کرده است، مواد مخدر دریافت کرده اند و به همین دلیل دادگاه این تبعه افغان را برای نگهداری مواد مخدر و شرکت در قاچاق آن با 16.5 سال از آزادی محروم کرده است. بر پایه مواد تفتیشات نفره با نام و یا لقب حکیم که هویت و شهروندی او تاکنون نوروشن باقی مانده است در همه این عملیات و حرکت قاچاق مواد مخدر با شهروندان خارجی اشتراک کرده است. ضمناً این چهارمین مورد جزای شهروندان خارجی برای قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان است. در دو هفته قبل یک شهروند اوگاندایی نیز با همین اتهام به 19 سال محکوم به زندان شده بود. اما از بس که تاجیکستان با این کشورها در مورد تبادل و یا استرداد محبوسان سند به امضا نرسانیده است، این افراد مهلت جزا را در تاجیکستان به پایان خواهند برد. ولی از طرف دیگر اتباع خارجی بر پایه قوانین عفو از آن گروه زندانیانند که در قدم اول بخشیده می شوند و به همین سبب بعد ادای چند سال جزا این اتباع خارجی به احتمال زیاد به وطن فرستاده خواهند شد. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
محکوم به زندان شدنی سه شهروند فیلیپین، افریقای جنوبی و افغانستان با جرم قاچاق مواد مخدر و اکنون از ناحیه بختری ولایت ختلان یک گزارش داریم که در این اواخر به اوج بیماری دامنه روبرو شده است. منبع‌های غیر رسمی و ساکنان ناحیه بختر میگویند در دهات موسوم به ثروت استقلال، نواباد، بینب و تاجیک بتالیون این ناحیه شمار گرفتاران دامنه به طور قابل ملاحظه افزون شده است.
بله کمرز، در ناحیه باختر به خاطر جلوگیری از خروج دامنه همچنین یک ستاد ویژه تأسیس دادند، اما مقامات بهداشتی ختلان تا کنون خروج دامنه را در این منطقه رسما اعتراف نکردند. موضوع را خبرنگارمان ناصرجان معمورزاده از شهر قرغان‌تپه ادامه می‌دهد.
در یک هفته اخیر یک بار 11 ساکن جماعت دهات موسوم به ثروت استقلال ناحیه باختر با گمان گرفتاری به بیماری دامنه بستری شدند. به اطلاع منابع غیر رسمی و ساکنان روستاهای باختر، در درمانگاه بیماری های سرایتی زرگر، بیمارستان مرکزی ناحیه و بیمارستان ولایتی قریه بالا، همچنین شمار قابل ملاحظه ساکنان ناحیه باختر با گمان مبتلا شوی به دامنه معالجه می گیرند. محمد شریف صدیق، ساکن جماعت ثروت استقلال ناحیه باختر، می گوید نبره 10 سالش را به درمانگاه محلی آورده است.
حکم به حساب دومانه افتاده است. کودا قیمه بونی و یکی چی کومی است. وقت ببینید که سردانش تر میگن آبودی کن. سرون زمین یعنی ایس میرن تشنه میخرن ای. مکتب میرن آب میخرن و مخیط نباشن ای دریا میخرن در چور میردن.
در همین حال معاون سرپزشک که بیمارخانه مرکزی ناحیه باختر امیر شروف میگوید با توجه به میزان افزاینده بیماری های مصری در ناحیه ستاد ویژه بهداشتی تأسیس داده شده جهت جلوگیری از خروج بیماری های سرایتی کار میبرد و اما به گفته آقای اشور چند روز اخیر تنها 6 نفر در ناحیه باختر مبتلا به بیماری دامنه شدند، اما گرفتاری بیماران دیگر به دامنه همانا تصدیق نشده است. این هم در حالی است که شرالی بوزمکف سردار اداره بهداشت ختلان گفت وضعی به عمل آمده را ممکن نیست بحران نامید و همین حالا تنها گرفتاری 2 نفر و گفته او به دامنه ثابت شده است که نگران کننده نیست.
یگان پرابلم نیست. همه که در اینجا 11 تا کسان خواهد دو تا همون پاتوژنی شدگی دو تا ما کسان هایی که دام برده خوابانده ایستادیم تا که نظارت های من را بینید اما دکتر ها گشته ایستادیم ما یگان چیز از هیچ کس پنهان نمی کنیم.
شرالی بوزمکف سردار اداره بهداشت ختلان بود که مسئولین مؤسسه های تبابتی را نیز امر کرده است هیچ گونه معلوماتی را عاید به شماری گرفتاران دامنه به رسانه ها ارائه نکنند. در همین حال روزیگو سفر و ساکن دیگری ناحیه باختر که 2 فرزند نابالغش را به گمان گرفتاری به دامنه به بیمارستان آورده است میگوید
بسیار گفتن یگان کسل چی نباشه انا امروز آنالیزش درفتن امروز معلوم میشه.
و اما در مرکز واگیرشناسی ولایت ختلان بر این نظرند که با فرارسی موسم قنوچین پخته شماری بیماران دق نفس بیشتر شده است و مردم این بیماری را با بیماری دامنه شباهت میدهند.
خب این بود گزارش همکارمان ناصرجان معمورزاده درباره خروج بیماری دامنه در ناحیه باختر. و حالا کیومرث بگوید که مطبوعات غربی امروز به کدام موضوع ها توجه ظاهر نموده است؟
تشکر اسکندر. بیشتر رسانه‌های چاپی غربی امروز نیز خروج کامل نیروهای نظامی روسیه از خاک گرجستان و انتقال ناظران اتحاد اروپا به این کشور را بحث کردند. رسانه ها با تکیه به سازشنامه میان مسکو و تفلیس میگن نیروهای روسی باید تا 11 اکتبر امسال نقطه های مهمی گرجستان را ترک کنند، ولی نشریه واشنگتن پست میگوید هیچ باور ندارد که این بند سازشنامه از سوی حکومت دیمیتری مدودف به پررگی عملی شود. همچنین به نوشته واشنگتن پست با وجود اینکه فعلا زیاد درباره ورود گرجستان به عضویت ناتو صحبت میکنند، ولی اون یک بار پذیرفته نخواهد شد. با تاکید نشریه حالا مقامات آمریکا تلاش میکند که تنها ساختار دادگاهی پارلمانی و وسایل اخبار عموم در گرجستان را که از روندهای دموکراسی پشتیبانی میکنند تقویت بخشد، زیرا می نویسد واشنگتن پست چقدره که دموکراسی گرجی قوی تر باشد همان اندازه رفع فشار مسکو برایش آسان دست می دهد. و بعد این همه گرجستان شانس پذیرفته شدن به عضویت سازمانهای غربی از جمله ناتو را پیدا خواهد کرد. در همین حال دبیر کلی ناتو در یک مصاحبهش با نشریه فاینانشال تایمز گفته است اتحاد اروپا در سازشنامه‌ای که خروج نیروهای روسیه از گرجستان را تصدیق می‌کند از مسکو بسیار گذشته‌ها کرده است. دبیر کلی ناتو گفته است نیروهای روسیه طبق بندهای این سازشنامه حق ندارند که در مناطق جدایی‌های ابخازستان و اسیتای جنوبی مستقر باشند. اگر نیروهای روسی با این مقداری که هستند در اسیتای جنوبی باقی مانند، پس این را بازگشت نیروهای روسی خواندن غیر امکان است، تاکید می‌کند دبیر کلی ناتو به فاینانشال تایمز.
تشکر کیومرس. خیلی وقت کم داریم، ساعت سیوم شنوندگان محترم ما امکان خواهند داشت که بررسی مطبوعات رو در شکل کامل بشنوند. حالا بیاید از نرزالله لطیف بشنویم که چی رویدادها در بازی‌های پارالیمپی پکن است و چی رویدادهای مهم ورزشی در تاجیکستان.
بازی‌های 13 پارالیمپی در شهر پکن فردا 17 سپتامبر به انجام می‌رسند. تا زمانی تهیه گزارش ما، ورزشکاران 76 کشور مدال‌های پارالیمپی به دست آورده‌اند. در حساب عمومی دسته‌ای تیم میزبان چین با کسب 185 مدال از جمله 79 طلا در جای اول قرار گرفته است. بریتانیای کبیر با کسب 96 مدال من جمله 41 طلا در جای دوم و ایالات متحده آمریکا با کسب 91 مدال از جمله 32 نشانی طلا در جای سوم می باشند. شرف تاجیکستان را در این بازی ها دو نفر در رشته پاور لیفتینگ یا وزن برداری حمایه کردند. خیرالله عبدالرحیموف در وزن 67.5 کیلو بین مردان و زیتونه رازیقوه در سبقت زنان در وزن 48 کیلو در جای های آخرین قرار گرفتند. سفر بایف رئیس فدراسیون ورزشکاران معلول تاجیکستان علت ناکامی ورزشکاران تاجیک را در بازی های پارالیمپی پکن در نبودن شرایط ضروری برای آمادگی آنها در کشور می حسابد. وی به رادیوی آزادی گفت:
در ما بسیار پرابلم کلان است که این نداشتنی مخصوص ورزشگاه یا این که کلوبی که در آنجا ورزشگران معیوب رفته به یگانگا بگذار رفته مشک کنند، انا همین موبا نمی رسوند.
خبری دیگر، دسته منتخب تاجیکستان اوید به جنگ تن به تن در مسابقات بین المللی برای دریافت جام سازمان پیمان امنیت دست جمعی که امروز 16 سپتامبر در شهر مسکو آغاز می شود شرکت خواهد کرد. در این مسابقات شرف تاجیکستان را بهترین ورزشکاران وزارت دفاع کشور به مثل فرهاد خالماتوف و فرهاد مرادوف حمایه می کنند. و یک خبری تازه برای مخلصان فوتبال، پس از پیروزی دسته منتخب ملی هندوستان در جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا 2008 در هیئت شرکت کنندگان گروه سی در جام آسیا 2011 تغییرات به عمل آمد. در این گروه سه دسته ازبکستان، امارات متحده عرب و مالزی رقابت خواهند کرد. واقعاً پنج دسته ای که به دور نهایی راه یافتند معلومند. اینها تیم های ملی عراق، قهرمانی آسیا، عربستان سعودی برنده جایزه نقره و کره جنوبی برنده جایزه برنجی، دسته میزبان قطر و غالب جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا 2008 تیم هندوستان می باشند. با آنها 10 دسته بهترین سبقت گروهی و اینچنین برنده جام دعوت کنفدراسیون فوتبال آسیا 2010 همراه می شوند. بدین ترتیب در دور نهایی جام فوتبال آسیا 2011 16 تیم منتخب ملی کشورهای قاره شرکت خواهند کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، با همین گزارش رسیدیم به پایان ساعت اول. سری ساعت نشر دوم خبرها پیشکش شما می شود، سپس گفتار آینده ساز، جهانی ورزش و علم و فناوری های بخش تاجیکی رادیوی آزادی. تا آن لحظه بیاید یک آهنگ رو بشنویم.
قدر ترزی عشقی توی در نگاه تو جانی من فیدایی دو چشم سیاه تو سیاه تو به قدر ترزی عشقی توی در نگاه تو جانی من فیدایی دو چشم سیاه تو سیاه تو در چشمی آفتاب دوران از جا بود هر بام داد بوسدی هر بوسخاک راه تو ای جان من فیده دو چشمی سیاه تو به قدر ترزی عشقی تو در نگاه تو جانی من فیدایی دو چشم سیاه تو سیاه تو در چشمی افتاد دوران از جا بود هر بامداد بسده هر بسه خاک راه تو ای جان من فدای دو چشمی سیاه تو